روی میز ایران به عنوان دومین ایرانی موفق شد گواهی نامه سرداوری بین‌المللی تنیس روی میز رو با گذروندن دوره تخصصی زیر نظر کمیته داوران و سرداوران فدراسیون جهانی در جمهوری چک به دست بیاره. دوره 4 روزه سرداوری بین‌المللی با حضور 11 داور بین‌المللی از ایران، جمهوری چک، آلمان، مقدونیه، لهستان، ایتالیا و اسلوواکی در شهر هاویروج جمهوری چک برگزار شد و پیتر بوهومسکی از جمهوری چک و رومن اورتگا از اسپانیا وظیفه تدریس اون رو بر عهده داشتن. پیش از خلیلی مرندی، سیمین رضایی تنها سرداور بین المللی تنیس روی میز ایران بود و از این پس کشورمان دو سرداور بین المللی در سطح دنیا خواهد داشت. اردوی آخر تیم ملی فوتبال دختران زیر 18 ساله ایران برای حضور در مسابقات کشورهای آسیای مرکزی کافا از دیروز در مرکز ملی فوتبال آغاز شد. مسابقات فوتبال دختران کافا دوم تا نهم اردیبهشت با حضور 5 کشور به میزبانی تاجیکستان برگزار میشه. به همین بهانه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرمربی این تیم، سرکار خانم جهان نجاتی. سلام، وقت شما بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مجید حسینی عزیز و همچنین همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. اردوی ما قبل اعزام تیم ملی جوانان هست برای حضور تو مسابقات کافا که در واقع مسابقات آسیای مرکزی هستند. ما تو قرعه که انجام شده با تیم‌های ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان همگروهیم.
بله.
اولین بازیمون ما سیوم اعزام میشیم و اولین بازیمون دوم با تیم قدرتمند ازبکستانه. و روز سوم بازی داریم با تیم ترکمنستان. و بعد یه استراحت دو روزه میکنیم و بلافاصله دوتا بازی بعدیمون انجام میشه.
درسته.
ما حضور آماده سازیمون رو از بهمن ما آغاز کردیم.
این مسابقه به صورت دوره ایه؟
بله، به صورت دوره برگزار میشه.
آها، خب
ما اردوامون از بهمن ما آغاز کردیم با شاکله اصلی تیم ملی نوجوانان و همچنین استعدادیابی که از بازیکنانی که توی لیگ یک و لیگ برتر شاغل بودن و توی رده سنی ما قرار داشتن. بازیکنانی که توی این رده سنی قرار دارن طبق آخرین اعلام AFC بازیکنان 16 و 17 ساله‌ای بودن که میتونستن شرکت کنن. و توی لیگ ما کمتر به بازیکنان جوان تو این رده سنی فرصت بازی میرسه، به خاطر همین کار تیم ملی جوانان بسیار کار سختی بود. ولی چند تا از تیم‌های لیگ یکی به بازیکن‌های جوان شهرشون داشتن فرصت میدادن و ما اونها رو اضافه کردیم به شاکله اصلی تیم ملی جوانانمون. و 4 اردوی تدارکاتی رو پشت سر گذاشتیم و توی هر اردوی بازی دوستانه با تیم‌های توی لیگ برتر فوتبالمون که همه بازیکن‌های بزرگسال بودن برگزار کردیم. بازی بله. اولمون با تیم آوای تهران که تیم پایین جدول بود 0-0 مساوی شد و همین روند روبروشتشون ادامه پیدا کرد و تونستیم با تیم البرز بازی رو ببریم، تیم هشتم جدول. و هفته قبلی هم با تیم پیکان بازی کردیم، تیمی که ششم جدول، جایگاه خوبی داره، بازیکن‌های بزرگی داره. و بچه‌ها با یه بازی خوب و نمایش خوبی که از خودشون نشون دادن تونستیم یه تساوی بگیریم که برام خیلی ارزشمند بود، چون میگم بازیکنای ما رنج سنشون خیلی پایینه. و خدا رو شکر شرایط برای اعزام مهیا بوده. ان شاءالله که حالا فشردگی این بازی ها که ما دو تا بازیمون پشت سر همه، یعنی با قدرتمندترین حریف اون که ازبکستانه بازی اول و بلافاصله بعدش هم با ترکمنستان. امیدوارم با اینکه AFC اعلام کرده ما 20 تا بازیکن بیشتر نمیتونیم همراهمون ببریم. و از این 20 تا بازیکن 3 تاش هم گلر میشه، ما 17 تا بازیکن داریم و دست سرمربی برای خیلی از مباحث تاکتیکی بسته میشه با 17 تا بازیکن.
یعنی خودتون مد نظرتون بود چند تا بازیکن ببرین؟
همیشه کافا 23 تا بازیکن.
23.
الان 3 تا از بازیکن کم شده و خیلی کار سخت میشه. اما امیدوارم بچه‌ها بتونن نمایش قدرتمندی از خودشون نشون بدن. بچه‌ها تو دور قبل تونستن نایب قهرمان کافا بشن. امیدواریم که امسال با شکست ازبکستان بتونیم اتفاق بزرگی رو رقم بزنیم.
انشالله، به امید خدا. خب قربالگری نهاییتون چه زمانی اتفاق میفته؟
ما روز 30 هفته صبح اعزام میشیم و 28 لیست 20 نفرمون رو اعلام میکنیم. تقریبا تیم توی آمادگی بدنی خوبی به سر میبره و امیدوارم که تمرینات چند روزمون مصدوم نداشته باشیم تا بتونیم لیست 20 نفری که اعلام میکنیم 20 بازیکن سالم و سرحال به مسابقات اعزام کنیم.
انشالله. از لحاظ بدنی که بچه ها خوبن، از لحاظ روحی چی؟
کلن بازیکنهایی که توی این رده سنی حضور دارن بازیکنهای حساس تری هن، چون تجربه کمتری دیدن، فرصت کمتری برای بازی دارن. اما با حضور روانشناسی که فدراسیون در کنار ما قرار داده تو این دور از مسابقات، خانم دکتر دیرودیان، من فکر میکنم خیلی به بچه ها کمک شده و الان هم آماده هن که بتونن یه افتخار بزرگی رو برای ایران کسب کنن. این تیم ملی جوانان یک سال و نیم در اختیار من هست و بازیکنایی که تو دور قبلی با من توی مسابقات دور دوم آسیایی شرکت کردن تونستن برای اولین بار توی تاریخ فدراسیون فوتبال ایران رنگ 10 آسیا رو کسب کنن و چون ما همیشه مثلا هولوش 17-18 بودیم ولی تونستیم این تغییر جایگاه رو انجام بدیم، بالاتر از تیم‌های تایلند و میانمار بیستیم. من امیدوارم این نسلی که امروز در اختیار ما هست به کمک خدا و حمایت های فدراسیون و دوستان عزیزی که مثل شماها دارید فوتبال با نوان رو رصد میکنید، حمایت میکنید، بتونه این عنوان رنگ ده فیفا رو به یک عدد تک رقمی تبدیل کنه. انشالله
ما هم امیدواریم. شما همه سوالات منو جواب دادی، یعنی در واقع سوالی نموند که من بخوام از شما بپرسم. فقط راجع به این موضوع که فرمودید در واقع بچه‌ها به خاطر اینکه حالا میادین بین‌المللی کمتری رو دیدن و تجربه کمتری دارن، خب در واقع سن و سالشون هم کم هستش و به لحاظ روحی حالا یه ذره حساس دارن، این در واقع یکم استرسشون بیشتره دیگه، درسته؟
بله، استرسشون برای اینکه خدای نکرده اگه بازی رو تو دقایق اول مثلا گل خوردن بتونن تو همون حین بازی ریکاوری ذهنی بشن و دوباره برگردن و تلاش کنن. حوادث غیر مترقبه که حالا ممکنه براشون پیش بیاد، اخراج شدن یه بازیکن توی همون دقایق اول بازی، فوتبال و اتفاقات خاص خودش دیگه. باید اینا توان رویارویی با این مسائلی که پیش بینی نشده از اون بازی توان مقابله با اونو داشته باشن، وگرنه برای اینکه بخوام بازی کنن فکر میکنم این 4-5 تا بازی تدارکاتی خوبی که باهاشون با تیم‌های بزرگ، تیم‌های خوب لیگ که همه بازیکن‌های بزرگسال بودن براشون گذاشته، فکر می‌کنم این استرس بازی رو ازشون گرفته، ولی این حوادث غیر مترقبه میتونه برای اونا سخت باشه. و در هر صورت بچه‌های ما میدون بین‌المللی کم دیدن، ما الان داریم به مسافت ازبکستان می‌ریم که من می‌دونم دو هفته گذشته توی قطر اردو زده بوده و با سه تا تیم بازی تدارکاتی کرده، ولی خب ما تنها امکاناتی که داشتیم استفاده از همین تیم‌های لیگ
داخلی بود. درست. خب چرا ما فقط در واقع توی مسابقات کافا حضور پیدا می‌کنیم؟ حالا مسابقات دیگه هم که هستش،
این تیم اسفند ماه باید توی مسابقات دور نخست آسیایی شرکت کنه و مسابقات کافا چون هر ساله برگزار میشه و تقریبا یه مسابقاتی هستن که فیفا و AFC در نظر گرفتن برای اینکه چون جام ملت ها برای یا مسابقات جوانان آسیا تقریبا میشه دو سالی یه بار، خب با اینکه زمان زیادی نگذره و تیم ها هر موقع یه بازی بین المللی داشته باشن هر سال، بازی کافا برنامه ریزی شده که ما هم توی گروه آسیای مرکزی که قرار گرفتیم و من بازی کافا رو خیلی خیلی با استقبال میپذیرم چون تنها داشته ماست، میدونید، و چون واقعا شرایط حضور بچه های ما برای بازی بین المللی وجود نداره، یعنی اگر بازی کافا نبود ما توی اسفند
چرا ما شرایطشو نداریم؟
ما که شرایط برگزاری میزبانی رو که خیلی 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 به ندرت برامون ایجاد میشه، نمیگم ایجاد نشده، مثلا تیم ملی بلاروس اومده ایران و بازی تدارکاتی انجام داده با ما تو استادیوم مال ارامنه هست، توی آرارات استادیوم آرارات، ولی خیلی سازوکار سختی داره به خاطر حالا شرایط چمنمون محصور بودن،
یه ما زیر ساختمون خیلی درست نیست
برای برگزاری مسابقات بانوان، باید زیر ساخته متفاوتی داشته باشن که محصور باشه، به خاطر همین اومدن تیم ها برای ما
یه ذره شرایط متفاوته.
بله، شرایط متفاوت. به خاطر همین ما باید منتظر بمونیم حالا یه کشور ما رو دعوت کنه یا یه تورنمنتی باشه که ما تو اون تورنمنت
حضور پیدا کنیم.
اما کافا مسابقاتی که هر ساله برگزار میشه و بچه ها میرن اونجا، تیم ازبکستان، تیم هایی هم که خیلی دارن رو بانوانشون سرمایه گذاری میکنن. ازبکستان همین امسال میزبان دور فینال مسابقات جوانان آسیا بود،
بتونست
رنگ نوع آسیا رو کسب کنه. در صورتی که تیم جوانان ما، همون تیمی که رنگ در رو گرفت، توی بازی رو در رو مقابل ازبکستان 0-0 مساوی کرد. یعنی میخوام بگم ما خیلی تلاش کردیم که فاصله هامون کم بشه.
کم بشه، درسته. در کل سطح فوتبال زیر 18 سالمون توی آسیا کجاست؟
میگم رنگ تو آخرین اعلام AFC توی رنگ دهم قرار گرفت.
خیلی هم عالی، متشکرم از شما. ما آرزوی موفقیت میکنیم برای بچه هامون، همچنین برای شما، انشالله که بهترین نتایج رو کسب کنیم.
مرسی، سپاسگزارم.
زنده باشید. ممنونم و خدا نگهدارتون. آخرین مرحله اردوی تیم ملی ریکرو بانوان برای حضور در مسابقات کاپ جهانی در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی در حال برگزاریه.
سه بانوی ملی پوش کمان به دست ریکرف سیبل‌های تمرینی را برای حضور شایسته در کاپ جهانی نشانه گرفتند. مهسا بدخشان مربی تیم ملی ریکرف:
خدا رو شکر به وضعیت نسبتاً آماده‌ای رسیدن برای مسابقه شانگهای، اما ما آمادگی اصلیمون رو برای مسابقه کسب سهمیه می‌ذاریم.
مبینا فلاح ملی پوش ریکرف:
دو سال هست که به صورت مداوم در اردو حضور داریم و حتی در مراسمای مهمی هم که توی سال داشتیم باز هم اردوی ما تعطیل نشد و همچنان توی اردوها بودیم.
رقابت‌های ریکرو کاپ جهانی اردیبهشت ماه در چین و کره جنوبی برگزار میشه و ملی پوشای ایران اول اردیبهشت ماه راهی چین میشن. حوری حاجی حسینی ملی پوش ریکرو:
ما یک ساله که در حال آماده سازی تیم هستیم و تمام تلاش خودمون رو کردیم تا با آمادگی کامل برسیم
و حالا تلاش میشه تا دخترای ملی پوش رکورداشون رو به رکوردهای جهانی نزدیک کنن.
رکورد نسبت به مسابقه آخر که تایلند رفتیم از اون سطح بالاتر اومده، مخصوصا رکورد تیمی.
و اما تمام تلاش ها برای حضور شایسته در آخرین فرصت برای کسب سهمیه المپیک پاریس. مبینا فلاح ملی پوش ریکر:
مسابقات قبلی که کسب سهمیه بود ما مقام سوم و چهارم آوردیم و من خودم با یک امتیاز سهمیه المپیک رو از دست دادم و این معنیش اینه که ما خیلی نزدیکیم و چیزی کم نداریم. اون اعتماد به نفس رو اگه داشته باشیم و بتونیم خودمون رو حفظ کنیم تو مسابقه، قطعا میتونیم سهمیه رو به دست بیاریم.
یسنا پورماهانی ملی پوش ریکر:
بیشتر رقیبامون از سمت قاره آسیا هستن که میشه گفت از بقیه کشورها و قاره خیلی قوی ترن و کشورهای مثل چین و ژاپن هنوز سهمیه تیمی نگرفتن و میشه گفت اونا جزو مهمترین رقیبای ما هستن.
تیم ملی ریکر خرداد ماه در ترکیه برای کسب سهمیه المپیک به مسافه حریفاشون میره. طاهره عالی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
و خبر دیگه این که زهرا نعمتی قهرمان جهان و پاراولمپیک ایران به اردوی تیم ملی پاراکمان ایران اضافه شد. سومین مرحله از اردوی تیم ملی پاراکمان ایران امروز با حضور 12 ورزشکار در مجموعه ورزشی قدیر آغاز می شود و زهرا نعمتی، مرضیه تفضلی، سمیه رحیمی، فرزانه عسگری، فاطمه همتی، مریم یاورپور بانوان دعوت شده به اردو هستند که تا 4 اردیبهشت تمرینات خودشون رو زیر نظر میلاد وزیری سرمربی، زهرا شمس و مجید احمدی مربیان تیم ملی پیگیری میکنن. زهرا نعمتی مدت ها از اردوهای تیم ملی دور بود و سرمربی تیم ملی اعزام او به پاریس رو به حضور در تمرینات و کسب حد نصاب های لازم مشروط کرده بود. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
روز بسیار خوب و شادی رو آرزو میکنم برای همه شما دوستان عزیز و همراهان محترم برنامه گلخونه رادیو ورزش. لطفا همراهمون باشید. امروز به بهانه مسابقات کشی با چوخه اسپراین از شما خواستیم که به ما بگید آیا تا به حال این رقابت ها رو از نزدیک تماشا کردید یا نه؟ اگر نمیتونید یکی از مکانهای گردشگری ورزشی رو که در ایام نوروز رفتید رو به ما هم معرفی بکنید. شماره تلفن‌های برنامه‌مون 220-213-87-88، پیامک ما 30306. آقای حیدرزاده پیامک ارسال کردن، نوشتن که من در ایام نوروز رفتم بندر عباس و همینطور جزیره کیش و شاهد ورزش های آبی جالبی بودم که به نظرم باید این نوع ورزش ها رو بیشتر گسترش بدیم.
بنده از خراسان جنوبی شهرستان فردوس دارم میام. هر سال اواخر فروردین مسابقات صخره‌نوردی برگزار میشه. کل کشور توی این شهرستان شرکت میکنه. مسابقات خیلی هیجانی هست. سه روز هم زمان میبره و خیلی زیبا هستش. گفتم اگر تمایل دارین حتما یک سال دیدن بفرمایید. آخر فروردین هست، شهرستان فردوس، خراسان جنوبی. بنده حسینیا هستم از مشهد ما.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز. اسرافیل رحیمی از تالش هم نوشتن که مسابقات فوتبال در شالیزار برای من خیلی جذاب و تماشایی بود که در بیشتر شهرهای استان گیلان برگزار میشه. خب همراه میشیم با یاسر ولی‌زاده و بخش دوم گزارش ایشون رو از مراسم کشی با چوخه میشنویم.
خب سلام دوباره خدمت شما دوستداران رادیو ورزش، همراهان این رادیو که همراه ما هستید از جای جای ایران عزیز. ما همچنان در گود چشمه زینالخان هستیم، استان خراسان شمالی و شهرستان اصفهان، جایی که میادگاه علاقمندان به کشتی، نه تنها ورزشکاران، علاقمندان. همین الان که با شما صحبت میکنم این گود آدمو یاد مجموعه ورزشی باستان میندازه که گلادیاتورها مبارزه میکنن و علاقمندان دنبال میکنن. یکی از همین ورزشکارهای قدیمی که میگم قدیمی، سنش بالا نیست، جوونه، منتها سالهای گذشته اینجا بارها و بارها رو سکو رفته، قهرمان بوده، عضو تیم ملی کوراش ما بوده و اونجا هم تونسته عنوان کسب بکنه و امروز هم مدال خودش رو برای آزادی زندانیان جرم غیر عمد اهدا کرد. هادی قدیمی عزیز، یکی از چهره‌های شناخته شده کوراش و کشتی با شوخه. هادی جان سلام، عیدت مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. امروز گود چشمه زینالخان مهمان بزرگ مردان ورزش ایران است. انشاءالله که مسابقاتی به سلامتی تمام بشه و تمام مردم به سلامتی برگردن در آغوش خانواده‌های محترم.
زنده باشی. اینکه هادی به خاطر اینه که از اول صبح نم نم بارون هست اینجا، ولی در این حال همه نشستن و دارن کشتی‌ها رو می‌بینن. هادی جان خودت به عنوان یک کشتیگیر سال‌ها اینجا کشتی گرفتی و این مردم دوستت دارن. وقتی خدافظی هم می‌کردی خیلی هاشون ناراحت بودن. می‌خوام ببینم کیفیت کشتی‌ها رو امروز چطور دیدی، چون ما 14 تا تیم خارجی هم داشتیم اینجا.
امروز کیفیت مسابقات کسایی شرکت کردن که در طول سال حداقل یه بار رو سکو بودن. تمام کشتیگیرایی که شرکت کردن رئیس هیئت معرفی کرده و تمام عنوان دارن، یعنی ما کشتیگیر مبتدی نداریم در گود زینالخان امروز.
کل استان ها هر کدوم رؤسای هیئت کشتیگیرای شاخصشون
هر کدوم رئیس هیئت استان کشتیگیر معرفی کردن، یعنی به هیچ عنوان هیچ ورزشکاری مستقیما نتونسته وارد گود زینالخان بشه و به خاطر همینه که تمام کشتیگیرا در یک تقریبا سطح بالایی دارن مبارزه میکنن.
کشتیگیر خارجی چطور بودن؟
کشتیگیرای خارجی هم خیلی عالی بودن.
کشتی بلدن دیگه، چون
من چند تا از اونها مسابقه دادم. چند تا قهرمان جهان داره یا قهرمان بازی آسیایی چند تا داره. واقعا خیلی خیلی ورزشکارای خوبی شرکت کردن. کسی که این کارو کرده واقعا ممنونیم. این یک روحیه میشه برای جوانای ما، برای شهرستان ما. واقعا دستپوست تمام کسایی که این مسابقه رو در گودش به زینالخان برگزار کردن هستیم.
سلامت باشی عادی قدیمی عزیز.
سلامت باشی.
متشکرم، ممنون، سپاسگزارم. دلتنگی جمع خواب دگه وقتی که درمینم، قصش از سر دل با تگه وقتی که درمینم، کنته و کلان آتگه وقتی که درمینم، حوال به میسامم بخوین با کس نبه لبامه، حوال به میسامم بخوین با کس نبه لبامه، حوال برای سامم جامو چرای سامم، بیشیری جدن نخوینم تن اسرای سامم، بیشیری جدن نخوینم تن اسرای سامم. جمال مرسا ماله و نبوسنی و حوال، دست چیان رو نشی لبر مشی و حوال، صفره مچی کاغاز می نانا مهی و حوال، حوال بخین دلتنگهی با بکش شبامم، حوال بخین دلتنگهی با بکش شبامم. این شبگره با نتکم با اینجی که مستاتم، رندان و میوان زکم و هیچی که مساتم، جانی فقر و نتکم و هیچی که مساتم، حوال بره با غم هره وریم به هار سامم، حوال برای سامم جامو چرای سامم، بیشیری جدن و خوینم تن اسرای سامم، بیشیری جدن و خوینم تن اسرای سامم. چرای سامم بیشیری جدن و خوینم تن اسرای سامم، بیشیری جدن و خوینم تن اسرای سامم.
زنده باشین و سلامت شما خانواده های محترم، همراهان عزیز برنامه گلخونه رادیو ورزش که شنونده این برنامه هستید. امیدوارم تا به اینجای برنامه رو هم پسندیده باشید. ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای اسماعیل اسماعیل زاده، کارشناس و پیشکسوت کوهنوردی. سلام به شما و روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب، خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم خانم مرادیم و در واقع عرض ادب بیشتران به شنونده های خوبتون. شاد باش میگم عیاد و من بعد از نوروز صحبت نکردم، تبریک میگم به همه عزیزان. عید فطر رو هم همینجور با تأخیر، امیدوارم که روز بسیار زیبایی برای همه باشه، یه جورایی روز اول کاری محسوب
بشه. بله
امیدوارم روز خوبی رقم بخوره و در واقع سال بسیار خوبی. من در خدمتم.
انشاءالله که سال خوبی برای شما هم باشه آقای اسماعیل زاده. خب ما روزهای پایانی فروردین رو داریم سپری میکنیم. خیلی از خانواده ها و علاقمندان به طبیعت سعی میکنن که حالا برای خودشون یه برنامه ریزی داشته باشن در اردیبهشت ماه که هوا بسیار دلپذیرتر، مطبوعتر و زیباتر هست، برن به دامن طبیعت، از مکانهای گردشگری ورزشی استفاده بکنن و در کنار این مکانهای گردشگری ورزشی از طبیعت زیبای بهار هم نهایت لذت و بهره رو ببرن، یه جورای طبیعت گردی هم میکنن. در خدمت شما هستیم و توضیحاتتون رو میشنویم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از در واقع بحثی که باز کردید. بهترین موقع هستش برای این صحبت، چون شروع فصل در واقع میشه گفت بهار هست برای طبیعت گردی، چون ما فروردین رو میگیم واقعا خطرناک هستش بیشتر جای کشور، هم از باب تردد تو جاده، واقعا تو تعطیلات، هم از باب بارش های در واقع ابتدای فصل. ولی خب الان در واقع یه جورایی میشه گفت ابتدای این کار هستش تو بحث گردشگری ورزشی تو کشور ایران. میدونی یه کشور چهار فصلی ما داریم که خب در واقع کلی نقاط گردشگری زیبا داریم در طبیعت و جاهای مختلف کشور، حالا اماکن تاریخی و غیره. یکی از بحثایی که میتونه خیلی کمک بکنه که در واقع ما به سلامت روان و جسم توامان برسیم گردشگری ورزشی، یعنی گردش و ورزش توام. گردش بیشتر به سلامت روان میپردازه که البته جسم هم در واقع دخیل هست، یعنی به اون هم توجه داره، ولی بیشتر سلامت روانه. وقتی ما در مورد گردش و تفریح صحبت میکنیم و وقتی در مورد ورزش صحبت میکنیم بیشتر سلامت جسمه. پس گردشگری ورزشی توامان به این دو نیاز مهمه در واقع ما انسان، خصوصا تو زندگی شهری که درگیری های مختلف هم تو باب در واقع بیماری های جسمی هم بیماری روانی داره.
بله. خب
برامون مشخص گردشگری ورزشی یه مرحله بسیار مهمه که ما سفر کنیم و در کنارش ورزش کنیم.
یعنی دو بعد مهم سلامت جسم و روان رو مد نظر قرار میدیم.
درود بر شما، درود بر شما. خلاصش اینی که فرمودید، مثلا اینکه ما میخوایم بریم چالوس، حالا در کنار اینکه میخوایم بریم چالوس یا بریم دهلورا یا بریم مثلا مشهد، حالا در کنار اون مسئله که تو ذهنمونه، حالا زیارت یا سیاحت، یه ورزشی هم داشته باشیم. یعنی اینکه بریم به کوهپایه و در واقع دو ساعت ورزش کنیم، بریم مثلا یه کوهنوردی انجام بدیم، بریم در دامان طبیعت. بهترین در واقع مستاق این موضوع گردشگری ورزشی. میشه تو گردشگری ورزشی هدفهای دیگه هم هست، ما میگیم بریم یه کشوری دیگه، یه شهر دیگه، حالا در کنارش مسابقاتی داریم، یه کاری داریم، ولی اون چیزی که به زندگی عموم مردم می‌پردازه دقیقاً سفر کردن همراه با طبیعت گردیه. می‌خوام راحت بگیم. خب یه اشاره هم بکنیم به نقاط گردشگری که کشور داریم. الان کجاها میشه رفت؟ الان واقعا به همه جای کشور میشه سفر کرد، یعنی از مناطق جنوبی هنوز میشه رفت، البته گرم شدن ولی هنوز میشه سفر کرد. ما مناطق شمالی کشور که یه ذره با احتیاط در واقع شما بارش ها رو هنوز داریم و گرفتاری های جاری شدن سیل و غیره رو داریم. خب با در نظر گرفتن همه این مسائل میشه رفت. نکته که یادتون باشه خانم مورد، ما حالا قبلا هم صحبت میکنیم در رابطه باهاش، اینه که شهر با کوهستان و طبیعت تفاوت دمایی داره.
بله.
که این بسیار مهمه. اگر مثلا من الان میرم شهر کاشان، شهر زیبای کاشان، میگه خب الان تازه در واقع شروع گرماش هستش، خیلی مناسب هستش، خیلی ایمنه، ایرادی نداره. ولی اگه تصمیم گرفتم گردشگری ورزشی داشته باشم، یعنی به ارتفاعاتش برم، شاید سرچ کنم مثلا یه کوهستانی اطرافش پیدا کنم، مثال کوهستان کرکس یا نزدیک نطنز هستش، نزدیک کاشان هم هست. ولی کرکس الان بدونیم که شاید مثلا بالغ بر 1 متر در واقع ارتفاعات بالاییش برف داره، یعنی این سرما و این حجم برق و حتی خطر جاری شدن سیل و بارش های فصلی در شهر و کوهستان به مراتب با هم متفاوته. اینو مد نظرمون داشته باشیم. اگه میخوایم سفر بکنیم و ورزش هم داشته باشیم اونجا، پس پوشاک مناسب باید همون باشه، لوازم مناسب هم باید باشه و همه اون آیتما که قبلا در مورد کوهنوردی طبیعت‌گردی بهش در واقع صحبت کردیم. حالا باید زمان داشته باشم اون آیتما رو هم صحبت
کنم. بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من می‌خواستم یه طرفه صحبت نشه، اگه شما هم کمکی.
بله آقای اسماعیل زاده، حالا چون داریم در مورد مکانهای گردشگری ورزشی صحبت میکنیم، میدونم که صحبت دربارش خیلی زیاده و گسترده است، اگر بخواین خلاصه و مفید اشاره بفرمایید برای اون دسته از عزیزانی که میخوان برنامه ریزی برای خودشون داشته باشن.